أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب عرض کنم حضور شما که حالا با توجه به این که تلویزیون نیست، من مجبور میشم بعضی چیزا بنویسم پای کتاب. بحث ما در رابطه با عرض کنم حضور شما که شهادت کافر بر وصیت بود و ملاحظه فرمودید که اقوال مختلفی در بین فقها وجود داره، اختلاف در اینجا نسبتا گسترده هست، مسائل فرعی هم زیاد هست. اون چیزی که ما از کلمات قدما فهمیدیم این هستش که شهادت کافر در محکمه مسلمانان قبول نیست. این قاعده کلی اولیه و این یک فرع مسلم فقهی هست و بعضی ها هم ادعای اجماع بر این مسئله کردن. فقط یک مورد از این فرع مسلم اجماعی استثناء شده و اون عبارت از این که مسلمانی در سفر باشد و مرگش فرا برسد و بخواد وصیت بکند، اینجا گفتن که اگر در قربت باشه، دسترسی به مسلمان دیگری نداشته باشه، میتونه دو تا کافر رو صدا بزنه برای اونا وصیت کنه و اونا بعدن برن تو دادگاه شهادت بدن به وصیت این دو تا کافر، اگر در دیانت خودشون مورد وثوق و عدالت باشند و مردم به نیکی ازشون، مردم خودشون از اهل دیانت خودشون به نیکی ازشون یاد بکنن، اینا شهادتشون مورد قبول هست. استناد اولیه این حکم آیه قرآن هست که فرمود یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت هین الوصیه اسنان ذوا عدل منکم، اگر مرگ شما را فرا رسید و خواستید وصیت کنید، دو تا عادل را شاهد بگیرید. او آخران من غیرکم، یا دو تا از خودتون عادل یا دو تا غیر خودتون، که غیر خودتون میشه همون کافر، اون کسی که مسلمان نیست. ان انتم ضربتم فی الارض، ضربتم فی الارض یعنی چی؟
سفر کردن، سیر کردن.
آره، یکی میگفتش که به دیروز یکی به من میگفتش که یا آقای رو رفته بودیم مذاکره بکنیم، به من میگفتش که عرض کنم حضور شما که به این آقا بگو که پدرت در میارن. بعد گفت اینا گذشت، گفتش که پس نگفتی. گفتم که چرا گفتم. گفتش که خب پدر توش نبود، حالا من انگلیسی بلد نیستم ولی فادر و مادر رو که میشناسم. این تو فادر نگفتی؟ خب نه، خب پدرت در میارم، آخه نمیشه همینجوری. گفتش حالا ضربتم فی الارض یعنی زدیم در زمین، این ضربه به معنای سیر کردن هست. ضربه چند تا معنا داره، یکی از معانیش در قرآن به معنای سیر کردن یعنی سفر رفتن. ضربتم فی الارض کنایه از سفر هست، ضربه فی الارض که در قرآن هم چند جا به کار رفت. عرض کنم حضور شما که ان انتم ضربتم فی الارض، اگر در سفر رفته باشید، فاصابتکم مصیبت الموت، مصیبت مرگ شما را فرا برسد، شما اینها را نگه می‌دارید و الی آخر. حالا بنابراین این آیه قرآن داره میگه به این کلمه چیکار داریم، آخران من غیرکم اذا ضربتم فی الارض، یعنی رفتید در سفر دسترسی به مسلمان ندارید. آیه قرآن دسترسی نداشتن رو تعبیر کرده به ضربتم فی الارض. حالا در آیه قرآن اینو داریم، در روایاتی هم میاد، حالا توضیح میدیم که این آیه توضیح داده شده. اگه ما بودیم و این آیه، ممکن بود بگیم که آقا این شرطش فقط سفره، ولیکن حالا توضیح خواهیم داد که روایاتی در شأن این آیه وارد شده و تفسیر کردن. پس مورد استثنایی شد که دو تا شاهد کافر هنگام وصیت در سفر این سه تا قید رو شهادت کافر پیدا میکنه، این مورد استثنائه. خب پس تا اینجا قاعده این شد هیچ شهادتی رو ما از کافر نمیپذیریم مگر اینکه مسلمانی در سفر گیر افتاده، کسی مسلمان پیدا نمیکنه، داره میخواد وصیت کنه. در این مورد آیه قرآن، اونم به دلیل آیه قرآن، اگه این آیه قرآن هم نبود همین هم نمیگفت، ولی چون آیه قرآن آمده دیگه نمیشه از ظاهر آیه قرآن دست برداشت، دیگه اینجا اجازه میده. خب در تفسیر این آیه روایاتی وارد شده که در اون روایات اومده از حضرت یا سوال شده یا حضرت مستقیما گفته. یکیش صحیحه هشام ابن حکمه عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل او آخران من و غیرکم. هشام ابن حکم در از ابی عبدالله نقل میکنه در مورد این کلمه قرآنی که گفته او آخران من غیرکم، حضرت فرمودن اذا کان الرجل فی ارض قربتن لا توجد فیها مسلم. حالا اگه شما ها موبایل دارید اصول کافی رو میتونید کافی رو باز کنید جلد 4 صفحه 398. میفرماید که این عبارت او آخران من غیرکم گفته اذا کان فی ارض قربتن لا یوجد فیها مسلمون، اگر در ارض قربت باشد که مسلمانی درش یافت نمیشود. جازت شهادت من لیس به مسلمن علل وسیله، جایز است که کسی که مسلمان نیست علل وصیت شهادت بده. خب اینجا باز میبینید که من لیس به مسلمن یعنی آخران من غیرکم رو تعبیر کرده. خب آخران من غیرکم، غیرکم یعنی چی؟ یعنی غیر از مثلا قریش، غیر کی؟ منکم یعنی شما، شما یعنی کی؟ از این تفسیر این آیه صحیحه میفهمید که شما یعنی مسلمان ها، غیر شما یعنی غیر مسلمان ها. چون میگه که شهادت من لیس مسلمن علی الوصیه. خب اینم این روایت عرض کنم حضور شما که چند تا حالا یه روایت دیگه هم این همین روایت رو در که در جلد 4 صفحه 398 آورده، در جلد 7 صفحه 4 هم آورده. بله بذارید من ببینم جلد 4 یا جلد 7 اشتباه نگم. یه وقت بله جلد 7 ببخشید، جلد 7 398 اینو بیارید، جلد 7 398 به من اشتباه نشه. جلد 7 هم در صفحه 4 این روایت هشام ابن الحکم رو داره، هم در صفحه 398 در صفحه 398 روایت یکم از باب و شهادت، روایت بذارید من ببینم روایت شماره چنده. بله روایت 6، روایت 6 هست، روایت آخر اون صفحه 398 هست که نصف دیگه‌اش هم رفته 399. خب این عرض کنم حضور شما که تفسیر خب دقیقا همین تعبیر را اذا کان الرجل فی ارض قربتن در صفحه 4 آورده، اذا کان الرجل فی بلدن لیس فیه مسلمون در صفحه 4، ولی در صفحه 398 آورده فی ارض قربتن لا یوجد فیها مسلمون. اینجا گفته لا یوجد فیها مسلمون، اونجا گفته لیس فیه مسلمون، حالا فرق نمیکنه لیس فیها یا لا یوجد فیها، جازت شهادت من لیس به مسلمن علی الوصیه. خب اینجا یه مقدارم توجه داشته باشید که این دو تا روایت یه روایت هست، چون هر دوش داره از علی ابن ابراهیم نقل میشه، روایت دوم علاوه بر که علی ابن ابراهیم نقل شده از محمد ابن اسماعیل هم فضل ابن شازان هم نقل شده. اینا نشون میده که گاهی اوقات روات تعبیرهای مختلفی از اون چی که حضرت فرمودن داشتن. یه جا گفته ارض قربتن، یکم گفته که فی بلده. این خیلی نکته ایست که قابلیت پژوهشی داره که ما ببینیم که این روایات علی ظاهر یه روایته، چون سندش همونه، یعنی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام بن الحکم عن ابی عبدالله فی قول الله تبارک و تعالی او آخران من غیرکم. تا اینجاش دو تا هم سند روایت هم متن روایت یکیه، منتها بعدش میگه اذا کان رجل فی بلده، نمیگه فی ارض قربته، که حالا فی بلدن هم یعنی فی عرض قربت رفته یه شهری دیگه. خب معلومه یکیش وقتی نکره به کار میبره یعنی شهر نامشخصه، یعنی غیر شهر خودش، یعنی رفته در عرض قربت. بنابراین فی بلدن و فی عرض قربتن یه معنا داره. حالا این روایتی که براتون خوندیم از نظر معنایی چند تا سوال مطرح میکنیم، اینا تو ذهنتون باشه. آره تا بیا اولا یه کلمه رو من توضیح بدم. جازت شهادت و من لیس به مسلمن یعنی چی؟
جایز
است یعنی چی؟
صحیح.
آه یعنی نافذ است. آره اینو من خیلی گشتم تا در کتاب المغرب للمترزی پیدا کردم، توفای 610، که جاز نکاح اول بی ازا نفذه. این جایز است یعنی نافذ است، نه جایز است یعنی جایزه در مقابل حرام. بگیم که آقا جایز است یعنی میتونید این کارو بکنید، نه منظورش این نیست که میتونید این کارو کنید. ها جوازی که ما معمولا به کار میبریم در فقه به معنای مجاز بودن دیگه، هم مجازی که تو فارسی مجاز، ولی در عربی جاز نکاح اول بی به معنای نفذ و عجزته یعنی انفذته، این به کار رفته. انفذته رو خیلی گفت باب افعالش رو خیلی به معنای انفاز به کار بردن، ولی باب ثلاثی مجردش رو من پیدا نکردم تا قرن ششم که آقا للمترزی، مترز از تطریزه به معنای عرض کنم حضور شما که چی میگید ملیل دوزی نخ دوزی میکنن اینجای عبای چیزایی عرض کنم بار نخ زرین میدوزن اینا، اینا رو میگن ملیل دوزی تو فارسی، توی عربی میگن تطریز. بله این المغرب هم حالا مغرب خوندن بعضیا با غینه، مغرب خوندن، مغرب خوندن، مغرب خوندن. حالا من بررسی کردم دیدم بهترین تعبیر همون مغرب هست. خب اقربن به معنای این که تبیینش کرد. خب حالا چند تا نکته من اینجا عرض بکنم. یه سوال اینه که اگر ما باشیم و این آیه، آیا این کافر منظور کافر اهل کتاب یا کافر غیر اهل کتاب رو هم شامل میشه؟ غیر اهل کتاب مثل بیدینا، غیر اهل کتاب مثل مشرکا، غیر اهل کتاب مثل هندوها، درست؟ اینا ادیان غیر کتابی هستن، غیر کتاب ندارن یا کتاب مشهوری ندارن. حالا هندوها بحثه راجبش، ولی مشرکین و بعضی ادیان غیر ابراهیمی که کتاب ندارن اینا هستن. آیا اونا هم شامل میشه یا نه حتما باید یهودی مسیحی باشه؟ بعد یه سوال دیگه اینه که مجوس اهل کتاب هستن یا نیستن؟ اینم یه سواله. یعنی اینا سوالاتی است که اینجا ذیل اینجا مطرح میشه که آقا باید حتما یهودی باشه، نصرانی باشه، مجوسی هم میشه باشه یا نه. یه سوال دیگه اینه که ذمی باشه یا غیر ذمی باشه، حربی هم باشه میشه. یعنی مثلا تو عراق طرف داره میبینه، میبینه یه سرباز امریکایی که داره علیهش شمشیر میکشه اومد با اون وضعیت، کافر حربی میشه دیگه چون شمشیر دستش گرفت و در حال جنگ با مسلمینه. اینم یه سوال. اینه پس اینجا باید چی کنی؟ الان اینجا چی بگیم؟ لا یوجد فیها مسلمون چی بگیم؟ این متیقنش ذمیه، چون اهل کتاب هم میتونه ذمی باشه میتونه ذمی نباشه، میتونه داخل در متعهد به عرض کنم قوانین و ضوابط اسلامی شده در منطقه و نظام اسلامی زندگی میکنه میشه ذمی، اگر نه داره تو کشور دیگه زندگی میکنه و متعهد به قوانین اسلام سرزمین اسلامی نیست میشه غیر ذمی. این یه سوالیست که باید بهش برسیم. اینجا تعبیری که داره لا یوجد فیها مسلمون، مسلم همه اینا، من لیس به مسلمن، جازت شهادت و من لیس به مسلمن. این عبارت جازت شهادت و من لیس به مسلمن همه این موارد رو میگیره، کافر باشه، حربی باشه، اهل کتاب باشه، ذمه باشه، غیر ذمه باشه، غیر اهل کتاب باشه، همه اینا رو شامل میشه. این اطلاق این روایت بعدن به کار ما خواهد آمد، اینو داشته باشید تا ما برسیم ببینیم که حالا موارد دیگه چجور هست. سوال دیگه که مطرح میشه اینه که اینجا و همینطور در آیه قرآن، در آیه قرآن اومده ان انتم ضربتم فی الارض، یعنی در سفر باشید. در حدیث هم که تفسیر کرده گفته فی ارض قربته، یعنی چی؟ یعنی در سفر باشید. سوال دومی میشه، حالا این سوالا رو بنویسید. سوال اول این بود که این کافره باید چه جوری باشه؟ ذمی و غیر ذمی؟ حربی و غیر ذمی یا حرب؟ این یه سوال. سوال دوم اینه که آیا باید در سفر باشه، در عرض قربت باشه؟ عرض قربت هم کنایه از سفر. یا اینکه نه، در حضر هم باشه میشه. خونه خودشه، امریکایی اومده تو خونش داره میکشتش، میگه آقا من یه وصیتی به تو بکنم، تو اینو بعدم به زن و بچه من بگو.
حضرت مسلم همونطوری که
آره، این حالا اونا کافر نبودن، ولی اینجا به کافری چیز بکنه، حالا علی ظاهر الاسلام بودن ظاهر. خب حداقل بعضیش. این سوال دوم. این سوال دوم هم اینجایی که ما ملاحظه میکنیم هم در آیه قرآن داره این انتم ضربتم فی الارض، یعنی در سفر رو میگه، هم در آیه روایتی که خوندیم فی ارض قربتن یا فی بلدن، که از این نکره بودن بلدن میفهمیم که یعنی شهر غیر خودش دید. یعنی فی سفرن، فی بلدن یعنی فی سفرن. بنابراین اینجا قید در قربت آمده. خب سوال بعدی اینه که گفتید دو تا مسلمان نباشه. سوال سوم، گفتید دو تا مسلمان پیدا نشه. او که مسلمان یه ویژگی باید داشته باشه، گفتی او، حالا یک شم گفتی زوا عدل منکم، دو تا عادل. حالا اگه دو تا عادل پیدا نشد، برو سراغ دو تا کافر خوشخیم. حالا ما اسمش میذاریم خوشخیم، یعنی کافرایی که آدمای خوبی هستند، اینجور اومده دور روایت. حالا سوال اینه، اگر ما دیدیم که دو تا مسلمون فاسق اینجا وایسادن، به اینا میشه وصیت کرد یا نه؟ و اینا رو میشه به شهادت گرفت یا نه؟ عادل نیستن. قرآن گفته زوا عدل منکم. اینم یه سوال که باید جواب بدیم. ما باشیم آیه قرآن، میگیم آیه قرآن گفته زوا عدل منکم، بعد اینو مقابل چی قرار داده؟ او آخران من غیرکم، یعنی دو را بر ما گذاشته، یا دو تا عادل، اگه نبود برید سراغ کافر. یعنی بنابراین ما به مسلمان فاسق نمیتونیم تکیه کنیم. حالا این انشالله بعدن هم خواهیم گفت که در شاهد عدالت شرط. اینم حالا سوال بعدی بود که اینجا وجود داره باید جوابش بدیم. سوال بعدی اینه که آیا وصیت باید مالی باشه؟ یعنی در اموالش، خونش، داراییاش این وصیت بکنی یا نه در غیر مالی هم شهادت کافر استثناء شده؟ مثلا در ولایت میگه آقا وصی خودم را مثلا فلانی قرار دادم، اینم یه جور وصیت دیگه، انسان وصی قرار میده برای خودش. یا میگه ولی دخترم را فلانی قرار دادم. حالا وصیای دیگه غیر مالی میکنه، مثلا میگه منو در کجا دفن کنی، مثلا یا مثلا نماز قضا دارم مثلا این مقدار، حالا نه پولشو بگیر مثلا مقدارشو بگیر، هر چیزی که به غیر مالی برگرد، اینم شامل میشه یا نه؟ خب اینجوری که ملاحظه میفرمایید در آیه قرآن قیدی برای اینکه این چیزی که هست مالی باشه وجود نداره. آیه اطلاق داره، نگفته، گفته، نگفته مالی، نگفته غیر مالی، گفته هین الوصیه، وصیه مالیه، وصیه غیر مالیه، فرق نذاشته. اگه قرار بود فرق بذاره باید میگفت، نگفت. همینطور در این تفسیری که خوندیم برای شما گفته اذا کان الرجل فی ارض قربت لا یوجد فیها مسلمون جاز از شهادت من لیس به مسلمن علی الوصیه. حالا این وصیت چیه؟ وصیت مالیه، ولاییه؟ نگفت. بنابراین این سوال هم به اطلاق این آیه و روایت میتونیم جواب بدیم. یه سوال دیگه میمونه اینجا، این سوال اینه که آیا اینجا گفته دو تا عادل مسلمان، اگه نشد برو سراغ دو تا کافر خوشخیم، سوال اینه حالا اگه یه مسلمان بودی یه کافر چیکار کنی؟ هیچ کدومش قبول نیست یا نه اینجا میشه قبول کرد؟ خب اینم حالا انشالله حکمش خواهیم گفت که وقتی دوتا کافر رو خداوند متعال قبول کرده، حالا یه کافر با یه مسلمان رو، مسلمان عادل رو به طریق اولا میپذیریم. اینه یعنی ما از طریق اولویت و فهم عرفی به دلالت قطعی یا دلالت عرفی، از خود این که گفته او آخران من غیرکم میفهمیم، چون قرآن اجازه داده به دوتا کافر خوشخیم تکیه کنی، درسته؟ با تفسیرهایی که آمده. بنابراین یه کافر خوشخیم با یه مسلمان عادل به طریق اولا میشه، یه بدتر از اونی که نیست که یا عادل مسلمان یه کافر خوشخیم، این که بدتر از دوتا کافر خوشخیم نیست که، هم عقلا اینطوره هم عرفا اینطوره. بنابراین اینم مسئلهش روشن میشه. یه نکته دیگه این که آیا خود اون کافره که میخواد عدالت بده باید خوشخیم باشه یا نه، حالا تعبیر عدالت کردن عادل باشه یا نه، اگر معنای عدالت کفری ها، نه عدالت عرض کنم اسلامی، یعنی تو دین خودش متدینین نه خودش قبولش داشته باشن، میگه آقا این آدم درستیه، این آدم خوشخیمیه، این آدم عرض کنم اول من منه خیر، تعبیر اینجور شد اول من منه خیر، یعنی آدم خیریه، آدم خوبیه، ما میگیم آدم خوب، میگیم این آدم خوبیه، آدم نه وقت میگه این آدم بدیه، کاری به دینش نداریم، میگیم این آدم بدیه، بدیه چشه، میگه که آقا با مثلا لاوبالیه، دیانت نداره، کاراش حساب کتاب نداره، دروغ میگه، زنا میکنه، کارهایی که تو دین ما هم بده این اعمال رو مرتکب میشه. بنابراین بحث بعدی اینه که عرض کنم حضور شما که این کافره باید چه ویژگی هایی داشته باشه، که حالا اونجا خواهیم گفت تمام شرایطی که ما در مسلمان ها میگیم باید این کافر هم داشته باشه به تناسب خودش. البته نقدر مثلا گفتیم باید عاقل باشه، خب باید این هم باید عاقل باشه، گفتیم بچه نباشه، خب اینم نباید بچه باشه، هر شرطی که تو مسلمونه کردیم شهادت مسلمان، اونجا این شرط رو متناسب راجع به کافر هم این شرط رو خواهیم گفت. اینم نکاتی است که این نکاتی که یادداشت کردید هر روایتی میخونیم باید این نکات رو مرور کنیم ببینیم که از توش کدوم اینا در میاد تا بعد برسیم به جنبه. چند تا روایت، 5-6 تا روایت حداقل در شأن تفسیر این او آخران من غیرکم آمده، یعنی هی آمدن این کلمه آخران من غیرکم رو توضیح دادن که یک به یک میخونیم. روایت اول صحیحه هشام ابن حکم بود، روایت دوم صحیحه حمزة ابن حمران هست. این سند این روایت محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسن ابن محبوب عن جمیل ابن صالح عن حمزة ابن عمران عمران عن ابی عبدالله قال سألته عن قول الله عز وجل ذو عدل منکم او آخران من غیرکم قال فقال اللذان منکم مسلمان و اللذان من غیرکم من اهل الكتاب، یعنی او آخران من غیرکم رو چی تفسیر کرده؟ این فرقش با اون قبلی چی بود؟ گفت من لیس به مسلم، اون مطلق بود، ولی این داره میگه من اهل الكتاب. قال فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربته فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب. صدر روایت داره اهل کتاب، ولی ذیل روایت داره چی؟ ذميين من أهل الكتاب.
آره
اینجا حالا یه اشکالی داخل خود روایت هست، اونی که صدرش داره اهل کتاب میگه ولی ذیلش داره ذمی اهل کتاب میگه، بنابراین ما جمع داخل روایت خودش میشه معلوم شه اون ذیل صدر رو تفسیر میکنه که اون اهل کتابی هم که بالا گفته منظور ذمیان احتمالا باشه. خب بله این که باید در عرض قربت باشه و در حذر نباشه، آیا اینجور فهمیده میشه؟ حالا این عرض قربت رو هم بعدم انشالله جمع‌بندیمون خواهیم گفت که آدم توی حذر، مسلمان در حذر کلی رفیق و آشنا و بالاخره آدم در حذره، اونم حذر مثلا قرن اول و دوم و سوم، این شهرها کوچیک بوده، بالاخره آدم مثلا از کوچه رد میشه، نونوا هست، بقال هست، چی هست، رفیق هست، اقوام هست. خب معلومه که انسان در حذر که باشه، تو خونه خودش که باشه که نمیشه که بگی آقا مسلمان پیدا نمیشه، ما خونه خودمونه، تو کشور اسلامی تو خونه خودمون. پس این عرض قربتن داره تصویر جایی رو میکنه که مسلمان پیدا نشه، یه خودش یه قید اساسی و بنیادی در حکم مسئله نیست، بلکه یه قید قالبیه. یعنی چه قید قالبیه؟ یعنی غالبا چه وقتی هستی که ما دسترسی به مسلمان نداریم؟ این که بریم غربت، یه جایی که ما رو نمیشناسن، بعد میگردیم بالاخره میبینیم. معمولا تو غربته که چنین اتفاقی میفته، وگرنه آدم تو خونه خودش که کاری نداره، بالاخره صدا میزنه به سلام موهاشو، خیلی ها هستن که میشه صداشو به همسایه ها رو. بنابراین کلمه فی عرض غربتن همه آقایون گفتن که بعضی از قدما شرط کردن که در غربت باشه، در حذر نمیشه، ولی متأخرین همه گفتن آقا این قید قالبی هست و قید عرض کنه احترازی نیست. بنابراین اگه تو حذرم بودی احیانا و دیدی پیدا نکردی به هر دلیل، حالا دیدی مثلا الان یه دقیقه دیگه نفست بند میاد میمیری، الان اینجا این دوتا وایستادن کسی دیگه هم نیست اونجا، میشه، هرچه حالا فرض نادریه ولی میشه به هر حال. بنابراین این در قربت بودن شرط نیست. اینم آره، یعنی جوابشو دادیم در حقیقت. خب زیر روایت میگه این اهل کتاب باید ذمی باشه، بنابراین این اهل کتاب غیر ذمی شهادتش قبول نیست. یعنی ما مجوزی برای عرض کنم حضور شما غیر اهل کتاب پیدا نکردیم، چون در صدد تفسیر قرآن هم هست او آخران من غیرکم رو داره تفسیر میکنه، معلوم میشه که قرآن هم که گفته آخران یعنی غیر مسلمان اهل کتاب. فقط که بله اهل کتاب ذمی. خب حالا این عبارتی در ذیل این حدیث دوم هست که در حدیث اول نبود و او اینه فلیشهد علی وصیتهی رجلین ذمیین من اهل الکتاب مرضیین عند اصحابهما. همون خوشخیمه که من عرض کردم همینه، مرضیین عند اصحابهما، یعنی این آدمیه که عند اصحابهما، یعنی اصحاب اون دو تا ذمی، اصحاب اون دو تا ذمی، رفیقاش، همراهاش، همنشیناش میگن که این آدم خوبی بوده، مرضیه، یعنی قبولش، ما قبولش داریم، مورد رضایت ماست، مورد پسند ماست. اینم در حقیقت این که گفتیم کافر باید عادل باشه، دقیق ترش اینه که بگیم مرضی عند اصحابه ما باشه، مورد رضایت باشه. یعنی چی؟ یعنی اونا بگن خوبه، اونا بگن ما قبولش داریم، ما تاییدش میکنیم. این رضایت به معنی تاییده. خب اون وقت بعضی تعبیر کردن به عدالت عند اهل دیانت خودش، یعنی نزد عرض کنم حضور شما که دیانت هم. یه سوالی من اینجا مطرح بکنم، خب ما بعدا خواهیم گفت که و همینطور در آیه هم هست او عدلان چیز زوا عدل منکم، درسته؟ آیه قرآن میگه زوا عدل، یعنی عدالت شرط در شهادت. بعدا هم خواهیم گفت منکم، بله بعدا هم خواهیم گفت که یکی از شرایط همینطور که گفتیم عقل باید داشته باشه، بچه نباشه، عرض کنم حضور شما الان داریم میگیم کافر نباشه، یکی دیگه هم بعدن خواهیم گفت شرط چهارم اینه که شاهد باید چی باشه؟ عادل باشه. بعضی از عرض کنم فقهای قرون وسط گفتن که خب این کافر که عادل نمیشه، عادل یعنی چی؟
ظالم نباشه.
احسن، ظالم نباشه و به احکام خدا و حدود خدا را هم رعایت کنه. ما اگه قبلا توی بحث‌های قبلی عادل اینجوری تفسیر کرده، گفتیم عادل یعنی کسی که ظالم نیست، حدود الهی را هم رعایت میکنه. خب کافر کجا حدود الهی را رعایت میکنه؟ مشروب میخوره، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، عرض کنم حضورشون خیلی کارهایی که ما هم حدود الهی میدونیم او رعایت نمیکنه. بنابراین کفار اصلا عادل نیستن، بنابراین اصلا چه کار داریم کافر هستن نیستن، همین که عادل نیستن کافیه برای اینکه بذاریمشون کنار. بعضی دیگه جواب دادن آقا عدالت در هر دیانتی متناسبه با خودشه. آره متناسبه با خودشه. از کجا این حرف رو میزنی؟ از اینجا که گفته که مرضیین عند اصحابه ما. اینه بنابراین این کلمه مرضیین عند اصحابه ما در روایت حمزه ابن حمران خیلی کلمه مهمیه. من بعدن یه نظری خودم علا خلاف الاجماع احتمالشو میدم که این وقت به این کلمه کار دارم که مرضیین عند اصحابه ما یعنی چی. این یادتون باشه یادتون نره، سیه حمزه ابن حمران مرضیین عند اصحابه. خب یه روایت تفسیری دیگه هم از ابی الصباح کنانی آمده، این رو هم کافی جلد 7 صفحه 3، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن محمد ابن فضیل عن ابی الصباح کنانی. رجال این حدیث همشون از بزرگان شیعه هستن به جز محمد ابن فضیل ازدی از سیرفی، بله کنانی هم همشون از بزرگان شیعه هستن. حالا عرض کنم حضور شما که اسم ابی الصلاح کنانی هم هست، عبارت است از ابراهیم ابن نعیم یا نعنگ، ابراهیم ابن نعیم ابو الصباح کنانی. ایشون هم امامیه، خیلی فرد جلیلی هست، هم کشی هم دیگران او رو توثیق کردن. خب اما اون اشکالی که در این سند وجود داره باید یه مقداری بحث بشه. محمد ابن فضیل ازدی سیدفیه که شیخ اون رو رمیه به دو چیز کرده در دو تا کتابش، یه جا گفته قالیه یه جا گفته ضعیفه. رجال شیخ صفحه 365 و 343، یکیش در کتابه، بله بیارم آدرسشم بهتون بدم. شیخ در رجالش صفحه 365 گفته یرما بالقلوب و در رجالش صفحه 343 گفته ضعیفون. خب اینجا ما باشیم و مرحوم شیخ باید بگیم این سند این روایت ضعیفه و قابل اتکا نیست. اما وقتی مراجعه میکنیم به نرم افزار درایه میبینیم گفته این سند این صحیحه، وجهش چیه که با اینکه این آقا ضعیفه با اینکه چیزه چرا اینو. خب ما جمع کردیم روایت ایشون رو بررسی کردیم دیدیم که حسین ابن سعید اهوازی که از بزرگان شیعه بوده 66 روایت، محمد ابن اسماعیل ابن بزی که از بزرگان بوده 100 روایت از اون نقل کرد و قبلا هم گفتیم وقتی اکثار روایت میشه معناش اینه که اینا از آره از او اخذ کردن، بهش تکیه کردن. بنابراین یه تعارضی میشه بین تضعیف شیخ و این نقل خیلی گسترده. ما به نظرمون رسیده که اونجایی که گفته ضعیفه برمیگرده به اونجایی که گفته یرما بالغلوف، یعنی ضعفش به خاطر چیه؟ قالی بوده میشه.
ضعف صفحه 343 گفت،
قالی
صفحه 365.
آره فرق نمیکنه، حالا ممکنه نوشته باشه ضعیف اون موقعی که نوشته تو ذهنش بوده دیده که قالیه نوشته ضعیف بعد یه جای دیگه نوشته قالی، چون مرحوم شیخ خب بالاخره از کتب رجالی قبل خودش داشته مینوشت. عرض کنم حضور شما که استفاده کرده، حالا خودشون هم اهل رجال بودن ولی از کتب و منابع غیر خودی هم استفاده کرد. ما اصولا قلوب را منع در قبول روایت نمیدانیم مگر در مورد قلوب. حالا قالی بودن مثلا یه توضیحی راجع به ائمه میدادن، مثلا میگفتن بعضی اوقات میگفتن مثلا ائمه علم ماکان و ما یکون رو میدونن، یا یک شؤوناتی برای ائمه قائل بودن که این شؤونات خارج از عرف شیعه بوده، خیلی مثلا بزرگ تلقی میکردن، بزرگتر از اون چی که بودن ائمه اطهار. آره اینا به دلیل اینکه یه مقداری ائمه رو بیش از آنچه که بودند تفسیر میکردن و گاهی اوقات به لسان ائمه لعن شدن که چرا شما نسبت به ما چنین تعبیراتی دارید، از این جهت برخی مثل قمیین که خیلی عرض کنم حساس بودن نسبت به این تعبیرات نسبت به ائمه، اون دیگرانی که این قول داشتن رمیه به علو میکردن، دقت میکردن و میگفتن اینا قالی هستن. قالی هستن یعنی در شأن ائمه علو میکنن. خب حالا کسی که در شأن ائمه علو میکنه دلیل نمیشه که حرفش قابل قبول نمیشه. حالا در اون علوی که کرده راجع به حضرات خب نمیپذیره، ولی انقدر ائمه رو دوست داشته که مثلا حتی از شأنشون بالاتر گفته، یعنی خیلی ارادت مثلا چند برابر پیدا کرده داره، مثلا یه حرفای گنده گنده راجع به ائمه میزنه بیشتر از حد. لذا یه مشی در رجال وجود داره که غلو را منعی برای پذیرش راوی حرف و روایات راوی نمیدانه، از جمله حال این مورد هست. اجازه بدید من تمام کنم. شیخ مفید در رساله عددیه یه عبارتی داره که خیلی از اوقات در رجال مورد تمسک قرار میگیره. ایشون یه بحثی رو راجع به ماه رمضان میکنن که ماه رمضان میشه 29 روزه باشه، میشه 30 روزه باشه. اینجور نیست که همیشه ماه رمضان مثلا یه عدد داشته باشه. گاهی اوقات 29، گاهی اوقات مثل که اون زمان خیلی این شفاف نبوده. ایشان در جواب مسائل اهل بصره کتابی که می نوشته، یکی از سوالایی که آمده جواب بده همینه که آقا چرا نگران میشید یه وقت مارمزون کم میشه یه وقت زیاد میشه؟ شما نگران میشید مگه میشه یه دفعه مارمزون 30 روز بشه یه دفعه 29 روز بشه؟ چه وضعشه؟ ایشون میاد روایات زیادی رو نقل میکنه که ائمه چنین امری رو تجویز فرموده که رمز ماه مبارک رمضان میتونه 29 روزه باشه میتونه 30 روزه باشه، هر دوتاش امکان. بعد که این روایات رو میخوان ذکر کنن، هنوز ذکر نکردن، یعنی آها ما این حرف رو کجا آوردیم؟ هنوز روایات رو ننوشتیم. میگه ما این حرف رو آوردیم من الاعلام رؤسا، از اعلام رؤسا گرفتیم، المأخوذ عنهم الحلال و الحرام، کسانی که ما حلال و حرام خودمونو به واسطه اینا به دست ما رسیده، و الفتیا و الاحکام که فتوا و احکام و حلال و حراممونو از اینا گرفتیم، الذین لا یطعن علیهم، کسانی که هیچ طعنی بر اینا وارد نیست، ولا طریق الى ذنب واحد منهم، هیچ کدوم اینا رو نمیشه مذمت کرد، یعنی همشون کار درست هم، همشون قابل اتکان، همشون میشه ازشون حلال و حرام خدا رو پرسید، و هم اصحاب الاصول المدونه و المصنفات المشهوره، کسایی هستن که جزمون نگارندگان اصول مدون هستن، همون اصول 400 گانه و المصنفات المشهوره، تصنیفاتشون گفتن اصل مثلا زراره، اصل ابن عمی عمر، کتابو از کنم سعید ابن، از کنم موضوع شما که محمد ابن اسماعیل کی اینا که برده، ولی مصنفات المشهور. بعد که این عبارت در صفحه 25 از رسالت العددیه، اینو یادداشت کنید به کارتون میاد، خیلی جاها این استفاده میشه از این عبارت، از رسالت العددیه صفحه 25 توی جامع احادیث فکر کنم این کتاب وجود داره، میتونید اونجا، اسمش از جواب مسائل البصریه الرساله العدديه، مشهور به رساله عددیه است، ولی اسمش اسم دقیقش رو بذار براتون میگم. جوابات اهل الموصل فی العدد و الرؤیه، جوابات اهل الموصل فی العدد و الرؤیه، این اسم کتابه. کتاب رو شیخ مفید نوشته در ثبوت هلال ماه رمضان که 29 روزه است یا 30 روزه است، به خلاف برخی که گفتن رمضان فقط 30 روزه، نمیشه 29 روز باشه. ایشون برای اینکه بگه آقا رمضان 29 روز هم میشه بشه، خیلی روایت ذکر کرده. بعد قبل از این روایت این عبارت آورده که آقا من این روایت رو داریم از کسایی میگیم که عرض کنم اینجور ویژگی ها دارن، حلال حراممون از اینا میگیریم، اصول مدون اینا نوشتن، تعنید برشون وارد نیست، ذمی هم وارد نیست. بعد که روایت رو لیست میکنه، فهرست میکنه، از جمله روایات یه روایتی است که همین آقای محمد ابن فضیل نقل میکنه، از کتاب محمد ابن فضیل یه دونه از این روایات نقل میکنه که ما رمضان هم میتونه 29 روزه بشه هم 30 روزه بشه. در نتیجه خیلی از بزرگان اون راویانی که در روایت ذیل این جمله آمده میگن تمام این روایات به شهادت مفید ثقه هستن و قابل اتکا هستن. بنابراین ما یه تایید دیگه هم برای محمد ابن فضیل پیدا کردیم، اونم کلام شیخ مفید بود. خب اینجا حالا این بنابراین از نظر ما سند روایت مشکل نداره. تضعیف شیخ اگه ما بودیم و قلوف کلمه قلوف نبود، تضعیف شیخ با توثیق شیخ مفید تعارض پیدا میکرد، فتساقت ها باز میموندیم نمیدونستیم چی بشه. یعنی یکی تو تضعیف کرده بود یکی توثیق، ولی الان که گفته یورما بالقلوف احتمال میدیم که تضعیفش به خاطر قلوف باشه، بنابراین درجه تضعیف شیخ کم میشه. درجه که تضعیف شیخ کم بشه فرمایش شیخ مفید رو محور قرار میدیم، نقل قول 100 تایی محمد بن اسماعیل و 66 تایی حسین بن سعید اهوازی رو به این زمینه میکنیم، میگیم این کسی بوده که این دو بزرگوار بهش تکیه کردن و از کتابش نقل کردن، معلوم میشه که آدم قابل وثوقی بوده، این نقل نمیکرده، معلوم میشه که این رمیه به قلوب هم خیلی مانع نبوده از این که از روایت شخص بکنن، و لذا ما قائل به تصحیح این سند هستیم علی خلاف المشهور. یه استراحتی بکنید، به 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه ادامه میدیم بحث.